ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش عراق از پس گرفتن شهر بیجی از داعش خبر داد. ایران می گوید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات درست داده است. هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر بیجی در شمال بغداد از گروه داعش یا حکومت اسلامی خبر داد. بنابر این گزارش، به نقل از یکی از فرماندهان ارتش عراق، نیروهای این کشور پس از دو هفته عملیات توانستند روز جمعه افراد داعش را از این شهر عقب برانند و اکنون می‌کوشند کنترل پالایشگاه نفت را در نزدیکی این شهر به دست گیرند. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق از چند ماه پیش در تصرف داعش بوده است. این عملیات با حمایت پیشمرگه‌های کرد و حملات هوایی ائتلاف انجام شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات درست داده و این آژانس بوده که به درستی اطلاعات را در گزارش خود وارد نکرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به اصلاحیه آژانس بر روی گزارش اخیرش به خبرگزاری ایسنا گفت این نخستین اشتباه آژانس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برآورد قبلیش در مورد ذخیره اورانیوم ایران را اصلاح کرده و حدود 100 کیلوگرم از آن کاسته است. مهلت مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 10 روز دیگر به پایان می‌رسد و مقدار ذخایر اورانیوم ایران یکی از موضوعات مذاکرات است. سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران گفت هوای تهران روز جمعه در شرایط ناسالم قرار گرفت. حشمت الله بسطامی، سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، به خبرگزاری فارس گفت انتظار می رود این شرایط در اوایل هفته آینده هم ادامه یابد. این مقام شهرداری تهران گفت لازم است سالمندان، کودکان و مبتلایان به بیماری های قلبی، ریوی و تنفسی از فعالیت های بدنی در فضای آزاد خودداری کنند. روز پنجشنبه هم هوای تهران در شرایط ناسالم قرار داشت. نجف دریابندری، مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی، در بیمارستان بستری است. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی دهباشی، نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا، گزارش داده است که آقای دریابندری از شامگاه پنجشنبه به علت سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری است. نجف دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. او همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسرش فهیمه راستکار است. و اما بشنوید گزارش هایی در این بخش خبری که روسیه از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای با ایران و دستیابی به توافق پس از تاریخ 24 نوامبر 3 آذر ماه خبر داد. دیپلمات‌های روس در این حال می‌گویند که چگونگی تمدید مذاکرات تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته، در حالی که تنش میان ایران و غرب همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، احتمال داد که برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران نیاز به تمدید مهلت مذاکرات باشد. به گزارش اینترفاکس، لاوروف گفت مذاکرات برای حصول توافق پایدار و مورد قبول طرفین ممکن است به زمانی پس از 24 نوامبر 3 آذر ماه نیاز داشته باشد. پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی دستیابی به توافق در مناقشه که به گفته وی بسیار پیچیده است و طرفین درگیر درباره آن مواضع متضاد دارند را دشوار توصیف کرد. او گفت هدف این است که توافق تا موعد مقرر حاصل شود و هنوز وقت آن نرسیده تا برنامه جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.
Конечно, есть сигнальная дата 24 ноября, и все стороны стремятся к тому, чтобы уложиться в этот срок.
در تلاش هم پیش از تاریخ تعیین شده 24 نوامبر به نتیجه برسند. اما چه چیز مهمتر است؟ تاریخ یا توافق واقعی؟ بعید نیست که طرفین نیاز به زمان بیشتر برای مصالحه داشته باشند. این مسئله دشوار است. نمیخواهم بگویم که اختلاف ها به قدری است که هیچ امیدی به رفع آنها نیست. بی تردید در تمام زمینه ها حرکت رو به جلو بوده و بر این موضوع به طور خاص تأکید می کنم. شاید پیشرفت به اندازه‌ای که باید باشد نیست، اما با وجود اراده سیاسی که چنین اراده‌ای وجود دارد، اتخاذ تصمیم‌های دشوار اجازه خواهد داد تا این مسئله حل شود.
در تحول دیگر، مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، در وبلاگ خود نوشت که امضای توافقنامه اتمی عزم ایران و روسیه برای همکاری‌های دراز مدت و بدون توجه به فشار کشورهای ثالث را نمایان ساخت. سه‌شنبه گذشته، طی سفر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو، سه سند همکاری با روساتوم از جمله توافق ساخت دو راکتور اتمی جدید در بوشهر امضا شد. احداث نیروگاه‌های اتمی جدید به روسیه در حال واگذار می‌شود که ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی خواندند 13 سال پس از مهلت تعیین شده به درازا کشید. دمیتری ابزالوف، کارشناس مرکز پژوهش رقابت‌های بین‌المللی در مسکو، همکاری اتمی روسیه و ایران را آمیزه از اقتصاد و سیاست می‌داند.
Будет достаточно интересно. Постройка из Бушери – это выход на рынки ближневосточных стран, на которые очень сильно рассчитывают Росатом.
ادامه همکاری در بوشهر برای روسیه بسیار سودمند است، زیرا در درازمدت دریچه‌ای به سوی بازار خاورمیانه می‌گشاید. با توجه به احتمال رفع اختلاف‌ها بین ایران و غرب، تثبیت جایگاه خود در ایران برای روسیه از اهمیت فراوان برخوردار است. برای ایران نیز امضای این قرارداد دارای بعد سیاسی و پیامی واضح است که این کشور منزوی نیست. آمیختن اقتصاد و سیاست به ندرت موفقیت آمیز است، اما در کوتاه مدت اهداف تاکتیکی دو کشور را برآورده می‌کند.
در حالی که گزارش ها حاکی از آن است که بخش اعظم اورانیوم غنی شده ایران در چارچوب توافق با 5+1 به روسیه ارسال خواهد شد، مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه نوشت که یکی از توافق هایی که دو کشور سه‌شنبه امضا کردند مربوط به تولید مشترک سوخت هسته است و امضای این توافق نشان می دهد روسیه خواهان حفظ نقش سازنده خود در پرونده هسته ایران است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در این باره گفت که با توجه به دشواری انتقال فناوری و آموزش پرسنل، در حال حاضر سوخت اتمی برای ایران در روسیه تولید خواهد شد. روند غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از جمله موضوعاتی است که در کانون گفتگوهای ایران و 5+1 قرار دارد. آن رایسکای رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با حضور در جشنواره مطبوعات در تهران درباره مواردی چون توقیف رسانه‌ها، سانسور کتاب محمود دولت‌آبادی و دو فیلم در معرض توقیف سخن گفته که مهرداد قاسم‌فر گزارشی در همین زمینه تهیه کرده که با هم می‌شنوید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در جریان بازدید از جشنواره مطبوعات از قوه قضاییه خواسته است که به جای توقیف مطبوعات آن دست مواردی که به توقیف منجر می شود را ابتدا برای بررسی به هیئت نظارت بر مطبوعات ارجاع دهد. علی جنتی با اشاره به ویژگی‌های هیئت نظارت بر مطبوعات گفته است ما از مقامات قضایی درخواست کردیم که با توجه به اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات یک هیئت همه جانبه است و هم نماینده قوه قضاییه، هم نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم نماینده حوزه علمی قم در آن حضور دارند، اگر موردی به نظر قوه قضاییه میرسد ابتدا به این هیئت ارجاع دهد تا بررسی شود. علی مزروعی، رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در این باره میگوید:
ببینید، اون چی که من میدونم این که این چنین درخواست خب مبنای قانونی نداره و در واقع قوه قضاییه هم که تالا پاسخی نداده، اما اگر یه چنین روالی بخواد بشه که در واقع قوه قضاییه قبل از رسیدگی موارد رو به هیئت نظارت منتقل کنه و از اونها بخواد رسیدگی کنه. حالا هیئت نظارت با این ترکیبی که الان داره خیلی تفاوت چندونی به نظر من در کار نمیشه، چون ترکیب اکثریت هیئت نظارت به گونه ایست که اونها همون نگاه قوه قضاییه رو دارن و بنابراین به نظر من خیلی اتفاقی نمیفته. ولی شاید در مجموع این کار اگه انجام میگیره باز بهتر از وضعیت فعلیست که قوه قضاییه مستقیما برخورد میکنه با مواردی که از نظر اونها جرم است.
آقای مزروی درباره اینکه چرا پذیرش درخواست وزارت ارشاد از سوی قوه قضاییه میتواند به نفع مطبوعات باشد میگوید:
ببینید، برای اینکه هیئت نظارت 7 نفر هستند، هرچند گفتم ترکیب این 7 نفر به گونه ایست که همیشه توش اقتدارگراها دست بالا رو دارن، اما به گونه ای میشه گفت مثلا هیئت منصفه خواهد بود و بحثایی که میشد به هر حال شاید بهتر از این هست که در دادگاه مطرح میشه.
از سوی دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که گفته محمود دولت آبادی رمان زوال کلنل خود را به امید دریافت مجوز تا کنون 44 بار اصلاح کرده اما وزارت ارشاد همچنان حاضر به صدور مجوز انتشار آن نیست گفته: من باید خودم آخرین نسخه اصلاح شده این کتاب را ببینم و آن را به عنوان یک خواننده مطالعه کنم. آقای جنتی افزوده است: مسئله شخص آقای دولت آبادی نیست و ما بر اساس متن بررسی میکنیم. اگر این 44 بار اصلاح قابل قبول بوده باشد، این کتاب هم مثل سایر کتابها مجوز خواهد گرفت. وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که مطابق نظر شورای نظارت بر ضوابط نشر چنانچه کتابهایی بعد از 1 ماه بررسی تعیین تکلیف نشوند، نظر شخص وزیر ارشاد وضعیت آنها را روشن خواهد کرد، از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اظهار نظر دیگری پیرامون فیلم‌های توقیفی فعلی در وزارت ارشاد گفت که فیلم قصه‌ها ساخته رخشان بنی اعتماد مشکلی برای اکران ندارد و فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان هم در صورت اعمال اصلاحات لازم ممکن است اکران شود.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
به گفته یک از مسئولان وزارت کشور ایران، تحقیقات گسترده‌ای برای یافتن سرنخی از اسیدپاشان اصفهان در جریان است. همزمان مقامات ارشد قضایی هم قصد دارند مجازات مربوط به اسیدپاشی را تشدید کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
یکی از مقام‌های وزارت کشور ایران با اشاره به گستردگی تحقیقات درباره پرونده اسیدپاشی اصفهان از همکاری وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در این رابطه خبر داده است. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از جمله مظنونان مورد بررسی در این پرونده را افراد دارای ناراحتی روحی و روانی اعلام کرد. به گفته حسین ذوالفقاری، علاوه بر افراد سابقه دار، بیماران دارای مشکلات روحی و روانی هم در بیمارستان‌های منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. او همچنین از شناسایی موتورسیکلت‌های مشکی و صاحبانشان خبر داده است. تحقیقات درباره پرونده اسیدپاشی اصفهان در حالی ادامه دارد که معاون رئیس جمهوری هم از حل نشده باقی ماندن این ماجرا گفته است. شاهین دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر حسین ذوالفقاری در ادامه سخنانش در روز جمعه بحث‌های رسانه‌ای گسترده در این رابطه را موجب مشکل شدن کار کشف جرم خوانده است. بازتاب رسانه‌ای اخبار مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان تا کنون مورد انتقاد شماری از مقام‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار ایران قرار گرفته است. تا جایی که چند تن از خبرنگاران و عکاسانی که این اخبار را پوشش داده بودند بازداشت شدند. از جمله آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا که پس از انتشار تصاویر مربوط به تجمع اعتراضی به اسیدپاشی در اصفهان دستگیر شد. بررسی‌ها برای یافتن متهم یا متهمان پرونده اسیدپاشی در حالی انجام می‌گیرد که چند تن از مسئولان ارشد از احتمال تشدید مجازات اسیدپاشی سخن گفتند. از جمله به گفته شهین مولاوردی، معاون رئیس جمهوری، قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن اسیدپاشی به عنوان جرایم افساد فی الارض هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم روز دوشنبه گفته بود که باید در مورد قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی تجدید نظر صورت گیرد.
با این گزارش نوشین سید حسینی به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.